ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستین. ارتش اسرائیل از بازگشایی گذرگاه کرم شالوم برای ورود کمک‌های بشردوستانه به داخل غزه خبر داد. دو قانونگذار جمهوری‌خواه در آمریکا می‌گویند رابرت مالی به دلیل ارسال اسناد محرمانه به ایمیل شخصی خود تعلیق شده. آدام شف، قانونگذار آمریکایی، به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی اعتراض کرد. سلام، وقت شما بخیر، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه خبر داد که گذرگاه کلیدی کرم شالوم برای ورود کمک‌های بشردوستانه به داخل غزه باز شده. بنابر گزارش ها این گذرگاه حدود 3 روز پیش بسته شد و ورود کمک‌ها به داخل نوار غزه به طور کامل متوقف شده بود. همچنین روز سه‌شنبه تانک‌های ارتش اسرائیل گذرگاه رفح را بستند و حرکت از این گذرگاه در مرز با مصر به طور کامل متوقف شده. گذرگاه رفح تنها مسیر عبور و مرور ساکنان غزه به خارج از این باریکه محسوب می‌شود. اسرائیل در حالی عملیات زمینی در رفح را آغاز کرده که کشورهای غربی به شدت درباره پیامدهای آن هشدار داده و میگویند بدون برنامه‌ای برای حفظ جان غیر نظامیان فلسطینی از این حمله حمایت نمی‌کنند. دو نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگویند اطلاعات آنها حاکی از این است که مجوز امنیتی رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به این دلیل تعلیق شده که او اسناد طبقه بندی شده را به حساب ایمیل شخصی خود ارسال و سپس آن را در تلفن شخصیش دانلود کرده است. سناتور جیمز ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، و مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، این ادعا را در نامه روز 17 اردیبهشت خود به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، مطرح کردند، ولی هیچ منبعی برای اتهامات یاد شده ارائه نکردند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت این نامه را که حاوی سوالات متعدد این دو نماینده از وزارت خارجه آمریکا است، منتشر کرد. آقایان ریش و مک‌کال در نامه خود میگویند به اعتقاد آنها یک بازیگر سایبری متخاصم توانسته به ایمیل یا تلفن رابرت مالی دسترسی پیدا کند. وزارت خارجه آمریکا هنوز درباره این گزارش اظهار نظر نکرده. رابرت مالی هم اکنون در مرخصی بدون حقوق به سر میبرد و آبرام پیلی، عهده‌دار وظایف نمایندگی ویژه دولت بایدن در امور ایران شده است. آدام شف، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی اعتراض کرد. این قانونگذار آمریکایی از ایالت کالیفرنیا با انتشار یک توییت جرم توماج صالحی را درخواست مسئولیت پذیر بودن رژیم ایران از طریق موسیقی عنوان کرد. به گفته او شجاعت و نگاه این خواننده موسیقی رپ ایران الهام بخش همگان است. توماج صالحی که در جریان اعتراضات سال 1401 بازداشت شده بود، به بیش از 6 سال زندان محکوم شد. او اندکی بعد از آزادی بار دیگر بازداشت شد و حکمی که قرار بود پس از صدور رأی دیوان عالی کاهش یابد، توسط یک قاضی در اصفهان برخلاف روال معمول به اعدام افزایش یافت. حکم اعدام برای این خواننده معترض با اعتراضات گسترده در ایران و نقاط مختلف جهان روبرو شده. اما شیجین پینگ که به صربستان سفر کرده، بیش از 29 تفاهم نامه و چندین توافق نامه با مقام های این کشور به ارزش میلیاردها یورو امضا کرده. رئیس جمهور چین در ادامه تور اروپایی خود قراره که به مجارستان، دیگر کشور اروپای شرقی که روابطش با اتحادیه اروپا پرچالشه، سفر کنه. سفرهایی که به نظر میرسه با هدف گسترش دامنه نفوذ چین در اروپای شرقی صورت میگیره. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
شی جین پینگ، رهبر چین، در دومین توقف اروپایی خود وارد بلگراد شد و مورد استقبال گرم مقام‌های دولت صربستان قرار گرفت. وزیر دارایی صربستان خبر داده که قرار است طرفین در این سفر 29 تفاهم‌نامه و چندین توافق تجاری به ارزش میلیاردها یورو با یکدیگر به امضا برسانند. چین همین حالا هم نفوذ قابل توجهی در اقتصاد صربستان دارد و مالک کارخانه ها، معادن و صنایع زیرساختی فراوانی در این کشور اروپای شرقی است. الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان، در مراسم استقبال از همتای چینی خود تأکید کرد که تاریخ جدیدی در مناسبات دو کشور در حال رقم خوردن است.
جمهوری صربستان و جمهوری خلق چین در حال حرکت از روابط استراتژیک به مسیری هستند که ما می توانیم از آینده مشترک دو کشور صحبت کنیم. این بالاترین سطح همکاری بین دو کشور است و من مفتخرم که امروز به عنوان رئیس جمهور صربستان می توانم چنین توافقاتی را با رئیس جمهور شی امضا کنم.
شی جین پینگ پس از اقامت در بلگراد راهی مجارستان خواهد شد تا با رهبر یکی دیگر از کشورهای اروپای شرقی که هم با اتحادیه اروپا زاویه دارد و هم مناسباتش با مسکو مانند سایر کشورهای غربی خصمانه نیست گفتگو کند. ویکتور اوربان دستراستی در طی سالهای اخیر با سیاستهایش به یکی از اصلی ترین چالشهای درونی اتحادیه اروپا تبدیل شده. در مقابل در طول این سالها بوداپست روابط اقتصادی خود را با چین تعمیق بخشیده. از جمله در نزدیکی شهر دبرسن، دومین شهر بزرگ مجارستان، چین در حال ساخت یک کارخانه بزرگ باتری‌های برقی به ارزش حدود 9 میلیارد یورو است که بزرگترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مجارستان به شمار می‌رود. در همین حال در سال 2014 مجارستان و صربستان قراردادی را با پکن منعقد کردند تا بتوانند مسیر راه‌آهن بین پایتخت‌های خود یعنی بلگراد تا بوداپست را بازسازی کنند. پروژه‌ای که انتظار می‌رود با سرمایه‌گذاری حدوداً 2 میلیارد یورویی چینی‌ها در سال 2026 به نتیجه برسد. انتخاب مقصدهای اروپایی چین به نظر هدفدار می‌آیند و مقام‌های حزب کمونیست تلاش کردند با تمرکز بر پایتخت‌های اروپایی که زاویه بیشتری با اتحادیه اروپا دارند، دامنه نفوذ خود را بر این کشورهای شرق اروپا گسترش دهند. اتفاقی که با سرمایه‌گذاری گسترده در صنایع و زیرساخت‌های این کشورها صورت می‌پذیرد.
گزارش سعید جعفری را می‌شنیدید. رئیس سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت ایران می‌گوید رعایت حجاب اجباری در داروخانه‌ها در ارائه سهمیه به آنها نقش دارد و اگر مؤثر نبود متخلفان به مراجع قانونی معرفی می‌شوند. این در حالیه که برخی معتقدند این ابلاغیه راهی است برای سازمان غذا و دارو که ضمن هماهنگ کردن خود با سیاست‌های دولت رئیسی از زیر بار مسئولیت به دلیل بحران دارو شانه خالی کند. در وظایف این سازمان که در سال 1389 تأسیس شده هیچ اشاره‌ای به ابلاغ ضوابط رعایت پوشش نشده. با این حال نهاد یاد شده بر اساس دستورالعملی که مرداد 1400 صادر و در اسفند سال 1401 بار دیگه اون رو ابلاغ کرد، گفته که تمامی کارمندان زن داروخانه ها موظف به پوشیدن مقنعه مشکی هستند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
سهمیه دارویی داروخانه ها از این پس بر اساس وضع حجاب آنها تعیین می شود. این را رئیس سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت ایران اعلام کرده و گفته رعایت حجاب اجباری در داروخانه ها در ارائه سهمیه به آنها نقش دارد و اگر آن هم مؤثر نیفتاد متخلفان به مراجع قانونی معرفی می شوند. حیدر محمدی روز 16 اردیبهشت ماه در مرکز ارتباطات رئیس جمهوری گفت سازمان تحت امر او از نخستین مجموعه هایی بود که مسئله حجاب اجباری را در دستور کار خود قرار داده و به همین دلیل اصول رعایت پوشش در داروخانه ها را ابلاغ کرده است. او از عدم رعایت حجاب اجباری به عنوان ناهنجاری یاد کرده و گفته موضوع رعایت هنجارها از مواردی است که در سهمیه داروخانه ها نقش دارد. این ابلاغیه که با واکنش های گسترده کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده در حالی است که کادر درمانی و داروخانه ها در ایران مدت هاست که از کمبود اقلام دارویی ضروری و حیاتی ابراز نگرانی می کنند و می گویند چرخه تأمین دارو در کشور دارای نقص جدی است. یک داروساز در سازمان غذا و دارو که صدایش را بازخوانی کردیم در همین باره به رادیو فردا چنین گفت.
با این مقدمه شروع کنم که وزارتخونه دنبال راه حلی برای درمان مقطعی مشکلات خودشه. افزایش بی‌رویه تعداد فارغ التحصیل‌های رشته داروسازی و صف بیکاری که بار سنگینی بود براش با تغییر قانون تأسیس داروخانه ها و برداشته شدن قانون رعایت حد فاصل حل کرد که نتیجه شد زیاد شدن داروخانه ها. کنارش همین امتیازدهی به داروخانه ها عواید مالی مناسبی هم براش داشت. حالا این دو موضوع رو وقتی در کنار مشکل جدی تامین نقدینگی صنعت دارو قرار بدیم، نمای جدیدی از مشکلات آشکار میشه. به علاوه تعداد ثابت تولید کنندگان دارو و البته کاهش کلی میزان تولید دارو در سال گذشته، بنابراین امکان پخش مناسب میان این همه داروخانه که در سطح شهر مجوز گرفتن و پراکندن وجود نداره، چون کمبود دارو هم هست. و خب حالا و برخلاف تمام معیارهای قبلی، بحث عدم تخلف داروخانه مطرح شد و اولین تخلف ثبت شده مسائل مرتبط با حجاب و عفاف بود. در ماهای گذشته بسیاری از داروخانه ها به دلیل عدم رعایت موازین اخلاق اسلامی دچار مشکل و درجه تخلف شده بودند. پس امکان تقسیم سهمیه در مورد داروهای اصلی و خاص به راحتی با این موضوع حل شد و داروها رو به داروخانه های خودی میدن.
این داروساز در ادامه از مشکلات شرکت های خصوصی با صدور این ابلاغیه جدید گفت.
در حال حاضر این قانون رعایت حجاب شرکت های پخش خصوصی رو هم دچار مشکل میکنه، چون امکان توزیع عادلانه و منطبق به برنامه خود شرکت پخش رو ازش میگیره و ناچارش میکنه با داروخانه هایی که توصیه شدند، هرچند هم که داروخانه های نامناسب برای همکاری هستند، کار کنند.
این البته نخستین بار نیست. پس از دوره اعتراضات سراسری در سال 1401 نیز شماری از داروخانه ها در شهرهای مختلف ایران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شدند. 18 بهمن همان سال بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت وقت ایران هم در مصاحبه گفت رعایت حجاب به مراکز دولتی ابلاغ شده و رعایت نکردن آن تخلف است. او همچنین خبر داده بود که اگر مراکز درمانی خصوصی این قواعد را رعایت نکنند، امتیاز اعتبار بخشی را به دست نمی آورند و بیمارستان‌های خصوصی از طرف این وزارتخانه دیگر تایید نخواهند شد. همه اینها در حالی که در چند شهر از جمله لاهیجان و بوشهر بنرهایی در حیاط بیمارستان‌ها دیده شد که به روی آن نوشته شده بود ورود بی‌حجاب‌ها و هنجارشکن‌ها به مراکز درمانی ممنوع است. خودداری از درمان افراد به بهانه حجاب اما نقض قانون است. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند.
ممانعت رژیم جمهوری اسلامی ایران از ارائه دارو در داروخانه ها به شهروندانی که حجاب اختیاری دارند مخالف اصول 19 و 20 قانون اساسی و سایر تعهدات بین المللی ایران است. رژیم ایران ملزم و متعهد است که خدمات درمانی از جمله دارو را بدون توجه به جنسیت و نوع حجاب به شهروندان ارائه بدهد. در غیر این صورت این امر تبعیض نژادی یا تبعیض جنسیتی محسوب میشه و برای رژیم ایران دارای مسئولیت و بار حقوقی خواهد بود.
در فروردین 1403 نیز شماری از وکلا و حقوقدانان ایرانی در واکنش به بیانیه‌های رسمی برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی مبنی بر عدم ارائه خدمات به زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، چنین اقدامی را غیرقانونی خواندند.
گزارش کیانوش فرید رو می‌شنیدید. اما ادامه خبرها، مالزی میگوید در حال بررسی رویکرد خود به تحریم‌های یکجانبه آمریکا در زمینه محموله‌های نفتی ایران است. در روزهای اخیر یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته ایران از ظرفیت مالزی برای انتقال نفت خود به خریداران استفاده می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی دولت مالزی گفته این کشور از تحریم‌های سازمان ملل متحد پیروی می‌کند، اما در زمینه تحریم‌های یکجانبه باید شرایط را بررسی کند. فهمی فاضل گفته که مالزی آماده گفتگو درباره نگرانی‌های واشنگتن در این زمینه است. عناوین چند خبر مهم امروز: در پی حملات گسترده روسیه به زیرساخت‌های اوکراین، کیف درباره قطع برق هشدار داد. فیلتربام میگوید دلیل اختلال اینترنت در ایران توسعه نیافتن عمدی پهنای باند خارجی است. یک مقام شورای شهر میگوید با ورود این نهاد، ساخت و ساز در پارک لاله تهران متوقف شده و معترضان در گرجستان بار دیگر خواستار کنار گذاشتن قانون عوامل خارجی شدند. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو میتونید از رادیوفردا.com وبسایت ما پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.